روزه هنری تهران این عنوان رو هم انتخاب کرده، صدای مردم، امیدواریم که این برنامه هم دیده بشه. روزنامه اطلاعات جناب آقای شهرزاد نخست خودش رو به رونمایی از جدیدترین اثر آیت الله عظمی جوادی آملی اختصاص داده. روزنامه خراسان تیترشون این هست که تلویزیون شیرین می‌شود و اشاره داشته به 9 سریال طنزی که این روزها مراحل مختلف تولیدش داره انجام میشه و به زودی و انشاءالله در آینده این نزدیک به روی آنتن تلویزیون خواهد رفت. روزنامه فرهیختگان هم یه گفتگوی رو داشته با جناب آقای محمد موسازاده، اینفلوئنسر یا همون شخصیت های تاثیرگذار توی فضای مجازی که خیلی ها با جناب آقای محمد موسازاده آشنا هستن، اینفلوئنسر قرآنی هستن در فضای مجازی، شبکه‌های مجازی به تلاوت قرآن می‌پردازن، خیلی مورد استقبال مردم قرار گرفته این فعالیت.
زنده بود، زنده بود.
و تیتری که انتخاب کردن اینه که از صحبت‌های جناب آقای محمد موسازاده گفتن که می‌خواهیم سبک زندگی جذاب قرآنی ارائه بدیم.
بله.
روزنامه قدس هم یک مصاحبه‌ای داشته با جناب آقای حامد جلالی، نویسنده وضعیت بیاری که توسط انتشارات شهرستان ادب منتشر شد و در بخش رمان جایزه جلال به عنوان نفر شایسته تقدیر معرفی شد.
بسیار خوب،
سپاسگزارم.
خیلی متشکرم، درود بر شما صحابه داراویان عزیز. خداحافظ.
خداحافظ شما.
پوریا به ما جواب داده. پوریا بایرام نیا نوشتن که درست سطح موسیقایی جامعه بالا رفته ولی به طرز درست و علمی انجام نشده و غالبا توسط اینترنت تجربی هستش و اولویت ها ارزشی نیستن و معدود نفراتی هستن که درباره تئوری موسیقی عمومی مطالعه میکنن، در حدی که بسیار نفراتی هستن که هیچ توجهی به هنرنمای نوازنده ها ندارن و بیشتر فقط به صدای خواننده توجه میکنن تا سازها. پوری عزیز سپاسگزارم. میگم که مهمه همین احوال.
بله.
برای وقتا میشنویم مثلا میگه به قول مرحوم خسرو شکیبا.
آره.
که یک بازیگر خیلی واقعا محبوب بود، اما غلطه که بگیم به قول یک بازیگر، به قول یک خواننده. حتی توجه نمی‌کنیم بعضی وقتا که پشت این یک فیلمنامه‌نویسی وجود داره، پشت این یک ترانه‌نویسی وجود داره. رامین عزیزم گفتن که فضای مجازی یک آشفتگی و به هم ریختگی در موسیقی کشور ایجاد کرده. شما مقایسه بکنین استادان مکتب دیده کجا و خواننده های یه شبه کجا. خلاصه مجری میخونه، بازیگر میخونه و و و. البته این اوضاع پایدار نمیمونه و دوباره موسیقی اصیل ما از این گرداب هولناک سلامت بیرون میاد انشالله. آقای شفیع دوست دیگری به یه نکته مهمی اشاره کردن. سلام کردن. سلام بر شما. 53-54 شماره پایانی شماست. نوشتین که به نظر من خواننده هایی که یه شب گل میکنن پول خرج میکنن و یه دفعه 10 تا پیج پرطرفدار پول میده آهنگشو میذارن یه دفعه. منظورشون اینه که بله، در فضای اینستاگرام و فضای مجازی داره این اتفاق میفته و اصلا اعلام شده به طور رسمی به خواننده میگن که اگه میخوای بالا باشی به اصطلاح، یعنی مثلا پرشنونده باشی، کار دیده بشه، آهنگ چنیده بشه، باید پول خرج بکنی. توی همین فضاهای مجازی که شما بهش اشاره میکنین، مثلا برخی از این دوستان تا هفتهی 75 میلیون یا 150 میلیون هم هزینه میکنن. بعد بهشون توصیه میشه برای این که شما بالا بمونی به اصطلاح باید 5 هفته این روال ادامه پیدا بکنه، یعنی 5 تا 75 میلیون تومان یا 5 تا 150 میلیون تومان هزینه میکنن که تو این صفحه های پرطرفدار، که صفحه های پرطرفدار اینستاگرامی هم میدونید دیگه، صفحات معمولا زرد خبرهای خاله زنکی و پشت صحنه و این چیزا هم داره و به هر صورت پشت صحنه های نامطلوب رو گاهی نشون میده، ولی در وسط ماجرا میاد و یک آهنگ رو تبلیغ میکنه، یه پولی میگیرن به عنوان اینکه این خواننده دیگه چیکار کرده، همه رو مجذوب خودش کرده، از این تیترهای اغراق‌آمیز هم استفاده میکنن و یک آهنگ یک شبه به قول این دوستمون شنیده میشه، اما پشتش این پولا خرج شده.
دقیقاً همینطوره. من یه مصاحبه میخونم از آلفرد یعقوب‌زاده، عکاس مشهور ایرانی، و اون در مورد حتی عکس‌های بهتر و عکاسان برتر در جهان همین بحث رو مطرح کرده بود و گفته بود که مخصوصا مثلا در آمریکا و به طور کلی در غرب یک عکاس رو عکسش رو با همین شیوه میارن توی سایت ها، توی اون بخش های پربازدید میارن و بعد توی اون جایزه های جهانی که دارن، میگه که این نه بخاطر اینکه مثلا من تا حالا جایزه نگرفتم اینجوری بگم، ولی واقعیت اینه که اونها خودشون رو باور دارن و میگن که این عکس برتر ساله، و بعد چون عنوان به عکس برتر سال میزنن، میبینیم که طی ماها در کل سایت منتشر میشه اون عکس و اینجوری خودشون حالا برندسازی، نمیدونم فارسیش چی میشه، نشانه سازی میکنن. آره، و به قول شما توی موسیقی هم همین حالت هست،
یه گفتگو مهندسی مهم میکنن. داریم تا چند لحظه دیگه. خب یکی از سوالای مهم اینه که بالاخره از کجا بفهمیم یه قطعه موسیقی خوبه با کیفیت، اصلا از کجا بشناسیم کیفیت رو، چه معیارهایی تعیین میکنه. و در این حال یک مخاطب علاقمند برای اینکه بدون یک اثر با کیفیتی تولید شده به کجا مراجعه بکنه، کدام جشنواره موسیقی مثلا به ما میگه که یک اثری با کیفیت بوده، جایزه گرفته، تقدیر شده، داوران این رو بررسی کردن، کجا واقعا به این نتیجه میرسیم. البته یک فعالیتایی تو بخش خصوصی آغاز شده چند سالیه، از مردم، از هنرمندان نظرسنجی میکنن و یک تعدادی از هنرمندان رو هر سال در یک جشنی اعلام میکنن که مثلا این آهنگ برگزیده است، این
موسیقی ما مثلا.
بله دقیقا. و بعد من سال گذشته صحبت کردم با مسئولین محترم جشنواره موسیقی فجر، که خب مهمترین جشنواره، اگر جشنواره فجر رو ما سگانه ببینیم در عرصه سینما، تئاتر، موسیقی، مهمترین جشنواره ها و رخدادهای هنری در این سه عرصه جشنواره های فجر هستند. در جشنواره فجر چند سالی یک جایزه ای پا گرفته بود به اسم باربد، جایزه باربد، یک جایزه دولتی، بنابراین مثل سیمرغ بلورین مثلا، بله. یا حالا توی عرصه تئاتر به شکل دیگری. در موسیقی جایزه باربد شکل گرفت. آقای شاهین فرهد که دبیر جشنواره شدن، من ازشون پرسیدم که از جایزه باربد چه خبر، گفتن حذفش کردیم به همین سادگی. بعد گویا تصمیم گرفتن که، چون البته استدلالشون این بود که چون بخش خصوصی داره فعالیت میکنه، خودش جایزه میده، ما دیگه بریم کنار. این که چقدر این استدلال درسته یا نه، ولی برخی هم میگن این دلایل اقتصادی داشته، یعنی جنبه های اقتصادی نتونسته مثلا وزارت ارشاد از پسش بر بیاد یا صرف جویی کردن، گفتن فعلا. که همونطور که دیروز هم اشاره کردیم، دقیقا، هم در مورد جلال، هم در مورد تداوم، ضرورت تداوم یک حرکت فرهنگی، و حالا توقفش ناراحت کننده است. میخوام صحبت بکنم با مدیر محترم روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جناب آقای مجید فروغی. سلام، خوش آمدین به گیومه رادیو نمایش.
سلام خدمت شما و همکاران و شنوندگان برنامه
گیومه. سپاسگزارم. من یه پیشگفت نسبتا مفصل عرض کردم که دیگه سوال رو تکرار نکنم. از آقای فروغی بیشتر میخواییم بپرسیم که از جایزه باربد چه خبر، و آیا امسال هم این جایزه رو نخواهیم داشت در جشنواره موسیقی فجر؟
جایزه باربد امسال هم در جشنواره موسیقی فجر نخواهد بود، در واقع در ادامه روندی که از پارسال
آغاز شده،
مسئولان جشنواره در واقع پیش گرفتن، امسال هم در ادامه همون روند داره پیش میره. اما نظراتی هم از سوی هنرمندان و کارشناسان موسیقی، هم در بخشی از در واقع مسئولین وجود داره، مبنی بر این که جشنواره رقابتی بشه، و نظراتی هم مبنی بر غیر رقابتی بودن جشنواره.
بله.
این که حالا امسال هم بخش در واقع جایزه باربد نخواهد بود، اما این به این معنی نیست که ممکنه در سال آینده هم همین روند باشه. احتمال داره که در سال آینده دوباره جشنواره رویکرد رقابتی هم پیدا بکنه، با توجه به نظراتی که ما میشنویم و در واقع نظرات متفاوتی هست. بعضی ها هم معتقدن که هرچند در بخش خصوصی حالا خانه موسیقی، موسیقی ما جوایزی رو در سال برای موسیقی اهدا میکنن، اما جشنواره موسیقی فرش هم
جایگاه خودش داشته باشه،
رویداد مهم موسیقی در واقع یک جایزه رو برای حوزه موسیقی داشته باشه. یه نکته دیگر را فقط من اگر اجازه بدید
بفرمایید خواهش میکنم.
جشنواره موسیقی فکر سال گذشته یک آیین‌نامه براش تدوین شد و بر اساس اون آیین‌نامه برگزار شد. این سال هم همون اتفاق داره میفته. البته همون موقع هم اعلام شد که این آیین‌نامه ممکنه که یک نقاط قوتی داشته باشه و یک ضعف‌ها و در واقع ایرادهایی بهش وارد باشه که قابل تغییر و بازنگری هست.
دوست.
این آیین‌نامه در معرض در واقع نقد کارشناسان، منتقدان و هنرمندان هم قرار داده شد، اما فکر می‌کنم که لازمه که مقدار جامعه منتقدان و کارشناسان حوزه موسیقی و هنرمندان فعالانه تر در واقع با این آیین‌نامه برخورد بکنن، نقدهاشون را ارائه بکنن تا در واقع در بازنگری این آیین‌نامه اون نقدهای کارشناسی مورد توجه قرار بگیره.
انشالله بهتر نبوده آقای فروغی که پیش از این که تصمیم بگیرن به حذف جایزه یا حتی برقراری جایزه این تبادل نظر صورت بگیره، واقعا چون یک حرکت فرهنگی آغاز که میشه و یک امیدی رو ایجاد میکنه بعد متوقف شدنش ناامید کننده است دیگه. یعنی به هر حال آدم انتظار داره که یک تداومی شکل بگیره، بریم به سمت الگوسازی و کیفیت.
قطعا حرکت های فرهنگی که مؤثر هستن در حوزه هنر و فرهنگ تداومشون که خب امر بدیهیه، هرچند که ما در مواردی هم اتفاقات و حرکت هایی رو داشتیم که تأثیرگذار نبودن و بیشتر انرژی و هزینه هایی رو مصرف خودشون داشتن. البته منظورم جایزه باربد نیست اصلا و اون در واقع یک فضایی را هم در حوزه ایجاد کرده بود. این که حالا اون موقع در واقع این اتفاق افتاده، اونها هم با یک نظراتی در واقع بخش با که یک بخشش این بود که جشن در بخش خصوصی داره این جایزه اتفاق میفته و این فضای رقابت شکل گرفته، جایزه باربد از جشنواره کنار رفت. اما خب میشه که در واقع با گفتگان در واقع ارائه نظرات
بازنگری صورت بگیره. یه مسئله دیگری هم که حالا بد نیست بهش اشاره بکنیم اینه که اگر بناباشه جشنواره به شکل رقابتی برگزار بشه و جایزه اعطا بشه به برگزیده ها، اون وقت اصلا ممکنه در نحوه برگزاری جشنواره به طور کلی و زیربنایی اثرگذار باشه. یعنی این که مثلا حالا یه سوالی از شما بپرسم که ببینم وضعیت امسال چگونه است، چون سال گذشته و شاید در این چند ساله ما به ویژه در حوزه موسیقی پاپ آقای فروغی در جشنواره موسیقی فجر نقدی مطرح می شد که این آینه تمام نمای بضاعت موسیقی پاپ امروز ما نیست. یعنی وقتی نگاه میکنیم ببینیم خواننده هایی که ما در سالهای بعد از انقلاب داشتیم، این کسانی که موفق شدن مخاطبان انبوه به دست آوردن یا نه در عرصه های کیفی کار کردن، ولی ممکنه در این سالهای اخیر حضور کمرنگی داشته باشن به دلیل اقتضای بازار. اما اینکه جشنواره موسیقی فجر هم از بازار و اقتضائاتش تبعیت بکنه، این باعث شکلگیری انتقادهایی شد. و اینکه چرا ما در ویترین جشنواره موسیقی فجر در واقع یک طیفی از هنرمندان رو میبینیم که حذف شدن، حالا به هر دلیل، ممکنه خواسته خودشون باشه یا نباشه یا سیاست گذاری، چون توی یک دوره اصلا برگزاری کنسرت های پاپ سپرده شده بود به یکی از تهیه کننده های موسیقی پاپ و طبیعتا دخالت های تأثیراتی رو میدیدیم در انتخاب ها. به هر صورت انتخاب ها به یه شکلی بود که به نظر میرسه یه طیف قابل توجهی از افراد و هنرمندان اصیل موسیقی پاپ ما دست کم حاضر نشدن توی جشنواره. آیا بازم این روند ادامه داره؟
من حالا هنوز در واقع گروه ها و هنرمندانی که در جشنواره حاضر خواهند بود مشخص نشده و بعد که هیئت انتخاب گروه ها رو تعیین بکنه اعلام خواهد شد. اما درباره یه نکته‌ای که شما فرمودید، من به عنوان یک شخصی که حالا نزدیک 20 سال با این حوزه هنر در ارتباط بودم، فکر می‌کنم که ما جشنواره‌هامون را در حال حاضر باید با زمانه و شرایط اکنونمون ببینیم. جشنواره های ما در زمان شکلیشون در واقع در یک جامعه شکل گرفتن که شما این تعداد اصلا اجرای کنسرت نمیدیدید.
درسته.
این تعداد گروه نداشتیم.
درسته.
نه فقط در حوزه موسیقی، در حوزه تئاتر هم همین بود، در مثلا هنرهای تجسمی هم.
یعنی کمیت واقعا تغییر کرده.
کمیت تغییر کرده و تعداد برنامه هایی که اجرا میشه بسیار زیاده. بنابراین در سالهای اولیه جشنواره بسیاری از گروه های موسیقی، تئاتر و غیره جشنواره فجر را یک فرصت خیلی مهم میدیدن.
بله.
برای این که خودشون را معرفی کنن، توانمندی ها و هنر خودشون را ارائه بکنن. اما الان بسیاری از گروه ها در طول سال این امکان را دارن که در تهران و شهرهای مختلف برنامه اجرا بکنن.
درسته.
و در واقع شاید به دلیل این تعداد برنامه هایی که اجرا میکنن و خودشون رو در جامعه در واقع در معرض اجرا قرار میدن، کمی این تمایل در واقع کم رنگ
تر این که تو جشنواره شرکت بکنن.
در رویداد حالا جشنواره فجر، جشنواره ها و رویداد های دیگه، من فکر میکنم که شاید لازم باشه که ما با شرایط و تغییر و تحولاتی که هنر بلازه گروه ها، نیروی انسانی، امکانات و نیازها و ضرورت ها در اکنون داره، این جشنواره هم شاید نیاز باشه که
حالا
خودشون رو متناسب
روز آمد بشن. بفرمایید آقای فروغی، حالا برعکس دیدگاه شما رو هم یک عده‌ای باور دارن، یعنی مثلا نگاه بکنیم به جشنواره سال گذشته، ببینیم که از قضا گروه‌ها و هنرمندانی در بخش پاپ حضور دارن که بیشترین تعداد کنسرت‌ها رو در طول سال داشتن، و برعکس کسانی که کنسرت نداشتن اصلا و دیده نشدن غایب.
یه بخش پاپ این اتفاق، ولی در بخش‌های دیگه به این را کمتر می‌دیدیم، یعنی گروه‌های حضور داشتن که
همینطوره
در طول سال بره. یعنی خیلی در واقع در همه بخش‌ها یکسان نبوده.
درسته.
اما این فکر میکنم که حالا قابل تحمل هست.
زنده باد. امیدواریم که امسال شاهد یک بازنگری باشیم در این که فقط به دلیل اینکه اگر بالاخره یک جوونی میاد توی جشنواره موسیقی فجر و در طول سال آشنایی نتونسته پیدا بکنه، میدونید رقابت عجیب و غریبی حاکمه. خود شما بیشتر از هر کسی چون در معاونت هنری هستین اطلاع دارین که واقعا اگر بسیاری از هنرمندانی که تا همین دو دهه پیش فعالیت میکردن و کارشون هم خوبه، به هر صورت جایگاه خودشون رو دارن، اینا اگر الان بخوان کنسرت بگذارن به راحتی براشون مقدور نیست. یعنی یک سری تهیه کننده به خصوصی دارن کنسرت های انبوه رو برگزار میکنن، بنابراین شاید انتظار این باشه که توی یک موقعیتی مثل جشنواره موسیقی فجر قابلیت های ما دیده بشه. یعنی اون هنرمندانی که حالا امکان برگزاری کنسرت در طول سال نداشتن، به جهت اینکه این طیف مخاطبان جدید هم باشون قطع رابطه نکنن به طور کلی. به هر حال خیلی متشکرم از این استقبال شما. هم در مورد امکان بازنگری در حوزه اعطای جایزه و رقابتی شدن جشنواره که اشاره کردین مسیر نقد باز هست و امکان بازنگری وجود داره، هم در مورد مسئله ترکیب حاضر در بخش موسیقی پاپ که امیدواریم واقعا امسال یه قدم مثبت دیگه برداشته بشه.
امیدوارم.
زنده باشین. با آقای مجید فروغی عزیز صحبت کردم، مدیر محترم روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که امسال مدیر روابط عمومی جشنواره موسیقی فجر هم هستن. درود بر شما، خدا نگهدارتون، سپاسگزارم. ساعت حالا 9:50 است و شما شنونده رادیو نمایش هستین. برنامه گیومه. سلام میکنم به خانم غزالی پورخاکی.
سلام، صبحتون بخیر باشه. دیگه اجازه بدید که دیگه زیبا رو نگم، دیگه واقعا هوا خیلی آلوده است دیگه. سرفم نگیره، این وسط اخبار خیلیه. من در خدمتتون هستم آقای شهرزاد با این بخش. بالا شروع میکنم از ما بهترون که بدون خوندن فیلمنامه مجوز ساخت میگیرن. این صحبت ما نیستا، ما اصلا این حرف رو نمیزنیم. آقای محمد حسین فرحبخش اومدن گفتن، گلایه کردن و اینکه گفتن که از ما بهترون بهشون سری مجوز ساخت نه. البته بیشتر روال هستش که توی جنوب کشور مثلا از ما بهترون رو به کسایی میگن، یعنی به یک سری موجودات میگن که حالا بگذاریم، حالا به این اشکای نداریم و ورود نمی کنیم. اما اشاره کردم به فاکتورهایی که اعضای شورای پروانه ساخت برای صدور مجوز در واقع مورد بررسی قرار میدن و گفتن که معمولا اعضای این شورا فیلمنامه و سناریو رو میخونن و بعدش مجوز صادر میکنن. اما اگر درخواست کنندگان مجوز از ما بهترون باشن، بدون خواندن فیلمنامه مجوز ساخت میگیرن. بعد ادامه دادن صحبتشون رو، گفتم که نمیگم که کیفیت فیلمنامه در صدور مجوز اهمیتی نداره ها، اما بیشترین چیزی که مد نظر قرار میگیره خطوط قرمز مسائل شرعی و اخلاقی هستش. اگر فیلمنامه این موارد رو رعایت نکنه دستور به اصلاح میدن. در غیر این صورت اگر مشکلی وجود داشته باشه مجوز صادر میشه. البته این قسمت دوم صحبتشون، من اون از ما بهترون رو نفهمیدم که کجا هست. بله ایشون
آقای فرح بخش و حالا یک همکار دیگری که دارن یکی از تهیه کننده هایی هستن که متهمن به این که از روی فیلم فارسی قدیمی کپی میکنن، یعنی این هم یه مسئله فراگیریه در موردشون گفته میشه. یعنی نقد جدی به فعالیت خود آقای فرح بخش هم وجود داره که میپردازن به کپی کردن برخی از فیلم فارسی های سالهای پیش از انقلاب. یعنی میخوام بگم خودشون بیشتر در معرض این نقد هستن به این شکل.
درسته. و تهیه کننده آثاری هم مثل زندگی خصوصی دختر شای پریون و زنها فرشتند هم هستن دیگه آقای فرح بخش. دومین مورد میرسه به سرنوشت یک فیلم که در واقع اومدن گفتن که ما اصلا خبر نداریم از سرنوشت این فیلم. و اینکه یادتونه مثلا ما بچه که بودیم یه اشتباهی که میکنیم میگیم که من نبودم، اما مثلا آقا شهرزاد بود، من نبودم، نه پورخاکی نبوده، آقا شهرزاد بوده یا آقا مومنی بوده یا اصلا خانم شارقمر بوده، اصلا من نبودم. الان وزیر ارشاد اومدن یه همچین حالتی رو استفاده کردن و گفتن که از سرنوشت دیدن این فیلم جرم است، بی اطلاع هم برید از حسین بپرسید. حالا حسین کی؟ انتظامی، آقای انتظامی هستن. و اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره سرنوشت یک فیلم ابراز بی‌اطلاعی کردن و توضیح درباره این فیلم رو به رئیس سازمان سینمایی محول کردن. ایشون شب گذشته با حضور در پردیس سینمای چارسو از محل برگزاری 13 جشنواره بین المللی سینما حقیقت بازدید کردند و در حاشیه این بازدید در پاسخ به یکی از خبرنگارا گفتن که در واقع درباره سرنوشت اکران فیلم دیدن این فیلم جرمه که تهیه کنندش پیشتر اعلام کرده بود، رئیس سازمان سینمایی شخصا مانع اکران اون شده، عنوان کرده که من چیز درباره مسئله نمیدونم و رئیس سازمان سینمایی باید دربارش پاسخ بده.
البته عجیب نیست. ببین خب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی واقعا اگه فرصت مثل این که بگی مثلا چرا از سرنوشت این کتاب بی خبره، خب
بله.
همه کتابا رو نمیتونه بخونه، همه فیلما رو هم نمیتونه ببینه طبیعتاً، ولی این فیلم مسئله ساز و پرحاشیه‌ای شد تو جشنواره. اما همون زمان ما سوال کردیم، برای اینکه میدونم خیلی ها از این شگردها و ترفنده دارن استفاده میکنن برای تبلیغات، شاید هم عیبی نداشته باشه، ولی حالا ما بهش دامن نمیزنیم، برای اینکه همون زمان توی جشنواره اعلام شد هر فیلمی که توی جشنواره فیلم فجر اکران شد بلد. این پروانه نمایش هم میگیره. بنابراین اینکه حالا از وزیر پرسیدن و وزیر حواله داده به یک کس دیگری، اینا بیشتر به نظر میرسه که بازیای تبلیغاتیه.
آخه یه مسئله دیگه هم که هست، آقای شهرزاد، مسئولان سازمان سینمایی هم درباره این فیلم اومدن سیاست سکوت رو در پیش گرفتن. در هر صورت یه فیلمی ساخته شده.
من با آقای نجفی مدیر راوتومی سازمان سینمایی صحبت کردم، گفتن همه اون فیلمایی که اکران شدن تو جشنواره از جمله این فیلم مشکلی برای اکران عمومی پیدا نمی‌کنه، حالا مگر اینکه بخواد اینو تکذیب بکنه.
پس ما از همینجا اعلام می‌کنیم به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی که ما در جریانیم، گفتن که هیچ مشکلی براش پیش نمیاد و اینکه حالا سکوت کردن شاید اینکه میخوان مثلا ما رو هیجان زده بکنند و بگذاریم دیگه. در هر صورت آقای صالح خیالتون راحت بشه، آقای شهرزاد پیگیر شدن و گفتن که مشکلی وجود نداره. و اما دوباره برگردیم سراغ شوکه بزرگ کاغذی. ما خیلی بهش پرداختیم به خصوص در هفته کتاب و الان تیتری که یکی از رسانه‌ها زدن، شوکه بزرگ کاغذی در انتظار بازار کتاب، خاک خوردن 20,000 تن کاغذ نشر، که عنوان شده بیش از 20,000 تن کاغذ مورد استفاده برای ناشران با وجود تامین ارز از سوی وارد کنندگان در گمرک بدون ترخیص باقی مونده، اقدامی که یک شوک بزرگ برای بازار کتاب رو در آینده نزدیک همراه داره. آخرین خبر بارگذاری شده در سامانه توزیع کاغذ و زین که توسط تعاونی ناشران، یکی از ناشران حالا به منظور ارائه کاغذ و زین به ناشران کشور راه اندازی شده، مربوط به 27 تیر ماه هستش و این یعنی قریب به 3 ماه خاموشی این سامانه و کارگروه درباره فرجام توزیع کاغذهای دولتی، کاغذهایی که با قول وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال آینده هم به صورت حمایتی و با عرض 4200 تومانی با تایید وارد کنندگان از سوی همین وزارت، یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سمت، برای مصرف نشر وارد کشور میشن. اما علت این 3 ماه خاموشی این سامانه و توزیع نشدن کاغذ در میان ناشران چیست؟ و یا شاید علت چرا خاموش اجرا کردن این مهم باز چیست؟ نمیدونیم. امیدوارم که به جواب برسیم ما هم.
خیلی متشکرم خانم غزاله پورخاکی از اینکه به خبرهای روز فرهنگی و هنری میپردازین با این بیان طنزآمیز.
ممنونم از همراهی همیشگی شما. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
خب رادیو نمایشه و ما وقتی به سمت موسیقی خیلی میریم و تئاتر یادمون میره، بعضی ممکنه گلایه بکنن. بلافاصله بریم به سمت دنیای تئاتر و ببینیم که از تئاتر چه خبر.
بله، یه خبری که برای خود من جالب بود داره شهرزاده اینه که دیروز هم صحبت کردیم یکم در موردش و فکر کردم که امروز به اطلاع مخاطبان کیومن برسونن، اینه که برام جالب بود. سه تا نمایش، یا حالا دو تاشون الان روی صحنه و یکیشون هم فکر میکنم که به زودی میاد رو صحنه. آره دیگه، رستم و سهراب به بهروز غریب‌پور هنوز نیومده، ولی دو تا نمایش الان روی صحنن که داستان رستم و سهراب شاهنامه فردوسی رو نگاه کردن بهش و اتفاقا هر دو هم حرفشون اینه که با یک پرداخت جدید و با یک نگاه در واقع روزآمد بهش نگاه کردن.
ما فردا به این موضوع میپردازیم نه خانم شاهرخ مهر؟ فردا به موضوع تئاتر و متن‌ها میپردازیم که موضوع مهمیه. همین نکته